أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بعد از اینکه معارف توحیدی در این سوره مبارکه مؤمنون مشخص شد و معارف وحی نبوت تبیین شد، بعد این نکته هم یادآوری شد که همه انبیا در اصول مشترک یکسانن، ان الدین عند الله الاسلام. اختلافی که هست در شریعت و منهاج است که اون یک اختلاف محمود و ممدوح است، ولی گروهی آمدن این حقیقت را اربن اربا کردن، بعضی ها نپذیرفتن، بعضی ها نؤمن به بعضن و نکفر و بعضن گفتن و مانند آن، و بود منشأ همه این بیراه رفتن و کج رفتن ها درک صحیح نداشتن است. این را تبیین میکند. فرمود انسان یه نظمی در عالم میبیند، یک در درون خود علاقه به جاودانگی را هم احساس میکند، دو برای تبیین اینکه نظم بیرون به عهده کیست و تأمین اون جاودانگی به چیست بیراه میرود، اون نظم بیرون را به جای اینکه به خدای واحد علیم حکیم حی ازلی استناد بدهد و جهان را خلقت بداند به طبیعت استناد میدهد و عالم را عالم طبیعی میداند، به جای اینکه جستجو کند جای جاودانگی و ابدیت مسئله برزخ و معاد است، بیراه می رود، خیال می کند که دنیا دار بقاست و چیزهایی که از یک سهم بیشتری از یک بقا دارن اونا را عنوان ملک نمیر می داند. دو در جاهلیت اینطور بود، اونا هم که فکر جاهلی داشته یا دارن هم به همین وضع مبتلاین. در سوره مبارکه کهف گذشت که اون باغدار وقتی وارد باغ شد گفت ما از اون نوع انتبید حاضهی ابدا، باده یعنی حلکه، یبیدو یعنی یهلکو. او وقتی وارد باغ شد گفت این باغ سرسبز مندنیست برای همیشه. اونهایی هم که گرفتار فکر جاهلی بودن میگفتن ما یه چیزایی رو به ورثه‌مون بدیم که ملک نمیر باشد. سابقا این ظرفهای مسی که دوام بیشتری داشت اونها میگفتن ملک نمیر. در نظام ارباب و رعیتی اون دهات و روستاها را که به بچه ها ارث می دادن می گفتن ملک نمیر یعنی مندنی. این همون تفکر جاهلی سوره مبارکه کهف است. می گفتن ما از اون نوع انتبید حاضهی ابدا. و جامعه این تفکرها جاهلی همان است که یحسب ان ما له اخلدهو، او میخواهد خالد باشد ولی فکر میکند که ثروت و تکاثر سبب خلود است. او نمیداند کوثر سبب خلود است نه تکاثر. این اشتباهات اونها چه در مبدأ شناسی چه در معاد شناسی باعث می شود که در نظام ارزشی هم اشتباه بکنن. پس در دو مقام اینها بیراه می روند، هم در مقام معرفت بود و نبود یعنی جهان بینی، هم در مقام معرفت باید و نباید یعنی ارزشی، یعنی هم در علوم بیراه می روند هم در مسائل اخلاق و ارزش بیراه می روند. اونها که می گفتن این هی الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا که در آیه 37 همین سوره مبارکه گذشت، ناظر به اشتباه اونها در بود و نبود بود که در عالم چی هست چی نیست، که این مربوط به حکمت نظری بود. اونها میگفتن به این که انهی لا حیاتون الدنیا نموت و نحیا و ما نحن و مبعوثین، همین حسگراها و طبیعتگراها و امثال ذلک. اما در مسائل حکمت عملی و نظام ارزشی اینا فکر میکنن که مال منشأ سعادت است، فرزند منشأ سعادت است، داشتن قدرت و جاه منشأ سعادت است. در اون بخشی که اینا اشتباه کردن تو حکمت نظری، تو جهان بینی، طبیعت را به جای خلقت گذاشتن، آیاتی اشتباه اینها را برطرف کرد. در این قسمت اینها که ارزش را به چیز دیگر می دانند، آیات الهی جلوی اینها را می گیرد. می فهمد ایه سمونم ان ما، قبلا در همین سوره مبارکه مؤمنون آیه 44 گذشت که اونجا باید متصل نوشته می شد ثم ارسلنا رسلنا تسرا کل ما، نه کل ما. این کل ما سور از کل ما جا امتن رسولها کذبوه، میگیم کل ما طلعت شمس و نهار موجود، اما وقتی گفتیم کل ما، این کل اسم است و مضاف است و مبتدا دیگه سور نیست، باید منفصل نوشته میشد. اما این کل ما جاه که به منزله سوره است و باید متصل نوشته می شد، منفصل ثبت شد. در اینجا این انه حرف مشبه به فعل است، اون ما اسم اوست، باید منفصل نوشته می شد ولی متصل نوشته شده. قبلن هم به عرض رسید که تا ایران اسلامی که حامی حقیقی قرآن است بخواهد یه رسم الخط ادیبانه داشته باشد، صدای وا قرآن ها از همین عربستان قرآن سوز به دست می آید. همین ها که الان خادم حرمین هم آلمن آمدن مسجدی که جای قرآن است تخریب میکنن و می سوزانن. اگر شما بخواد بگید اینجا جای وصل نیست جای فصل است، میگن وا قرآن ها. خب ایه سوونه ان ما، منتال ان ما نوشته شده، ان ما نمدهم بهی من مال و بنین نسار اولهم فی الخیرات. اینا از چند جهت اشتباه میکنن. اولا مال و فرزند یه قضیه موجبه کلیه دارن یک، و یه قضیه موجبه جزئیه دارن دو، و این به دست اونها نیست به دست ذات اقدس اله هسته، و خیر نیست چهار. اینا در یک دیکته یک سطری چهار غلط دارن. حالا بررسی کنید. فرمود به این که اینا خیال کردن ان ما، که حالا ان ما نوشته شده، نمد دهم بهی من مال و بنین. کلمه امداد معمولا درباره خیر به کار می رود که یمدد کن به الف من الملائکه مال آنون. مد درباره مکروه و شر به کار می رود غالبا، البته اینجا امداد به معنای خیر نیست، جامع است یا به معنای مکروه. فرمود به این که ما با با مال اینها را امداد میکنیم یک، با فرزند اینها را امداد میکنیم دو. مال و فرزند یه قضیه موجبه کلیه دارن و یه قضیه موجبه جزئیه. اون قضیه موجبه کلیه این است که تمام اموال و تمام فرزندها آزمون الهی هست. انما اموالکم و اولادکم فتنتون، اینا امتحان است به نحو موجبه کلیه. اینطور نیست که مال رایگان به کسی داده شود یا فرزند رایگان به کسی داده شود. جمیع اموال و جمیع اولاد آزمون الهیه. دوم، قضیه به نحو موجبه جزئی است نه به نحو موجبه کلیه. فرمود ان من اموالکم و اولادکم عدوان لکم، همه اموال دشمن نیستن، همه اولاد دشمن نیستن. و اولاد صالح که دشمن نیست، مال حلال که دشمن نیست، ولی امتحان هست. به نحو موجبه جزئیه فرمود بعضی از اموال و بعضی از اولاد دشمن شما. خب چون همین مال به صورت طوق لعنت در میان، سیطوقون ما به قلوب یوم القیامه، در سوره باره که توبه گذشت به این که اونا که یک نزون انبال هم ملایون پقنا فی سبیل الله، اینا یوم تکوا بها علیها فی نار جهنم فتکوا بها، یوم یهم علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباب هم جنوب هم و ظهور هم. همین سکه هایی که اینا بیا از راه حرام به دست آوردن یا اگر از راه حلال به دست آوردن وجوهش ندادن، همین ها را داغ میکنن بر سه عضو از اعضای بدن اینها، گداخته را قرار میدن. فرمود همین سکه ها را، همین طلا و نقره ها را داغ میکنن یوم یهم علیها. بعد فتوک با یعنی داغ میشود با همین سکه ها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. اول پیشانی اینا را داغ میکنن، بعد پهلوی اینا را داغ میکنن، بعد پشت اینا را داغ میکنن. خب این مال دشمنه دیگه. بنابراین یه قضیه موجبه کلیه است که جمیع اموال و جمیع اولاد آزمون الهی است تا ببین انسان در چه راهی صرف میکنه. یه قضیه موجبه جزئی است که بعضی از اموال و بعضی از فرزندها دشمنه. خب اگر اینها یا آزمونن یا دشمن، دیگه خیر نیستن که. اگر کسی دشمن را خیر بداند یا اگر فتنه را خیر بداند، مرموش یه گمان فاسدی است دیگر. بود ایحسبون ان ما نمدهم به من اموال و بنین، که دو تا قضیه دارن، یکی موجبه کلیه که موجز به جزئیه، نسار اولهم فی الخیرات. پس این نیست. مطلب بعدی آن است که خیلی ها میرن به دنبال کسب، نصیبشون نمیشه. خیلی ها نکاح میکنن فرزنددار نمیشن و یجعل من یشاء عقیما. اونجایی هم که پیدا کردن ما دادیم. پس یک اشتباه درباره قضیه موجبه کلیه اول است یک، یک اشتباه درباره قضیه موجبه جزئیه است دو، اشتباه سوم در این است که اون چیزی که ما دادیم به حساب خودشون میارن سه، اشتباه چهارم آن است که این رو خیر میدونن، میگن ما کسب کردیم. خب خیلی ها به دنبال کسب میرن، به زحمت خودشون اداره میکنن، ادنی هم نکاح میکنن و یجعل من یشاء عقیما. پس کار شما نیست، ما دادیم. مبادا بگویید این خیراتیست که به ما دادن. خب میبینید در یک سطر اینا سه چهار تا اشتباه دارن. ما برای همه ما همینطوره. حالا یه وقت سخن از مال است، یه وقت سخن از جاه و مقام و پیشرفت و امثال ذلک، از هر کسی در هر محیطی بالاخره این حرفا رو دارد دیگر. در حوزه پیشرفتش یه جوره، در دانشگاه پیشرفتش یه جوره، تو مراکز خدماتی پیشرفتش یه جوره، در هر جا این حرفا هست. ولی همه امتحان است و همه آزمون و بعضی هم اینها هم دشمن. خب کی میتونه فرق بگذارد بین اینکه چی خیر است به چی فتنه؟ یک، چی خیر است به چی شر؟ دو، اون که تو سوره مبارکه انفال گذشت فرمود ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر با تقوا و پرهیز کار بودید میفهمید که این امتحان است، تکاثر است یا کوثر. خب اگر کوثر بود انسان دائما شکر گزار حق است، ولی اگر تکاثر بود هر لحظه لرزان است که من بادا باعث وسیله سقوط او بشود. فرمود ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، فرق بین فتنه و خیر، فرق بین عدو و خیر، که انما اموالکم و اولادکم عدوان لکم. خب عدوان لکم، باز اون از اون راه است. مثل بعدی آن است که فهمود اینا اهل درک نیستن. راه اساسی درک همینه که ما بهشون اشاره کردیم، پس اینا خیر نیست. و عده خیال بکردن به این که اگر آخرت هم باشد مثل دنیا محبوب خدا هستند و خدا به اونا خواهد داد. پس خیر چیست؟ فهمد خیر در اینه، در جریان جهان بینی، در شناخت بود و نبود. آیه 37 اشتباه اونها را اشاره کرد که اونا گفتن این هیه الا حیاتون دنیا نموت و نهیا و ما نهنو و بوسین. الان درد اون اشتباه را برطرف میکند که در جهان بینی چه حق است چه باطل. در این قسمت نظام ارزشی هم بیان میکند که چی باید و چی نباید، چی خیر است و چی خیر نیست. فرمود ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، الله را میپذیرند، یک، به او دل بسته اند، دو، و هراسناکند، سه. اشفاق دو قسم است. مثلا میگوییم پدر نسبت به فرزند مشفق است، یعنی عنایت دارد، علاقمند است. یه وقت است میگیم هراسناک است. اگر خوف محض باشد دیگه با اشفاق همراه نیست، اگر اشفاق صرف باشد با خوف همراه نیست. مؤمنان کسانی هستند که بین خوف و رجاین، در این حال که دل بسته ی حقن میترسن اعمالشو مقبول نباشد. درست است قبول دارن، به خدا علاقمندن، اما میترسن آلودگی در عقایدشون، اخلاقشون، اعمالشون باشد. اینه که قرآن کریم وقتی میخواد بگوید که عمل صالح انجام بدید، اول میفرماد غذای حلال بخورید، بعد میگد عمل صالح انجام بدید. این در همین آیه 51 سوره مبارکه مؤمنین همین بود دیگر. فرمود یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و عملوا صالحا. حالا اونا که انبیاین، که اینا اسوه ماین، عمل صالح وقتی است انسان غذای طیب و طاهر داشته باشد. ما توقع داشته باشیم غذای مشتبه بخوریم و عمل طیب و طاهر تحویل بدیم، یه توقع نابجایی است. در سوره مبارکه بقره همین بحث گذشت، آیه 168 سوره مبارکه بقره و همچنین آیه 172 همون سوره مبارکه بقره در همین زمینه بود. آیه 168 سوره مبارک بقره این بود: یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. تا بحثای بعدی. فرمود اگر بخواهید بالاخره راه صحیح طی کنید، باید مواظب غذای حلال طیب و طاهر باشید. آیه 172 هم سوره مبارکه بقره این بود: یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. خب بالاخره میخواد او رو عبادت کنید یا نه؟ با غذای حرام که نمیشه او رو عبادت کرد. که همیشه ولو انسان خیلی دائم و ذکر نباشد، اما غذای طیب و طاهر سهم تعیین کننده دارد، بلکه همین غذاست که به صورت فکر و اندیشه در میاد دیگه. خب در اون قسمت ها هم فرمود، این قسمت ها هم چه به انبیا چه به امم خطاب فرمود که مواظب غذاتون باشید. در این قسمتی که محل بحث است فرمود به این که ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، لذا بین اشفاق و بین خشیت جمع فرمود. اشفاق شفیقن، رفیق شفیقن، دوستن، علاقمندن، اما میترسن ذات اقدس اله بفرماد به این که این آلوده بود، با این آلودگی چکه اشارت کرد. والذین هم به آیات ربهم یؤمنون، به تمام معجزات الهی مؤمنن، یک. با آیات تکوینی مؤمنن، دو. با آیات تشریعی مؤمنن، سه. این آیات تدوینی که آیات الهیش به اینا ایمان دارن، به احکام و حکم اینها مؤمنن، عمل میکنن. والذین هم بربهم لا یشرکون، به هیچ وجه شرک نمیورزن. اونا که اکثر هم ما یؤمنو اکثر هم به الله الا و هم مشرکون، همین است. حالا یا شرک اعتقادی است یا شرک عملی، اینا به هیچ وجه شرک نمیورزن، نه شرک اعتقادی، نه شرک عملی، نه به عنوان ریا و سمعه، نه به عناوین دیگر. این مسائل اعتقادیشون. والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون. خب میبینید شما همه کسی تو که در مراسم امتحان شرکت کردید، کسی تو کلاس امتحان هست، هرچه مینویسد بین خوف و رجاست. کم اتفاق می افتد که انسان یقین داشته باشد این مطلب 100% صحیح است، چون خود حالت امتحان حالت لرزش است. فرمود اینها هر کاری که انجام میدن با خوف و رجاست، یک. هر مالی که در راه خدا انجام میدن با خوف و رجاست، دو. این ایتا هم میتواند از سنخ ایتا و زکات باشد که آت و زکات، یا اقام و سرات و آتب و زکات، هم میتواند ایتای عمل صالح باشد. هر کاری که انجام میدن چه مالی و چه غیر مالی هراسناکن، میگن خب بالاخره خدای سبحان در اون روز ان ناقده بصیر، اگر از ما سوال کنند از کجا فراهم کردی، چی فراهم کردی، به چه نیت دادی، اگر از تعریف نمی کردن بازم حاضر بودی عطا بکنی، من چه بگم؟ خب والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون. البته او هدیه از اهل معرفت که مالشون طیب و طاهر است، خب این شامل اونها میشه دیگه، نظیر هست امیر سلام الله علیه، اونی که انفاق کرده در حد یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اون دیگه بیان الرشد بود دیگر، هم مال طیب و طاهر بود، هم دهنده ها گفتن انما نطعمهم وجه الله، این آیه شامل اونها هم میشه. خب اونا وجل بودن و هراسناک بودن اونها چیه؟ اونا از این سنخ نیست که خدا بفرماید مثلا مال شما شاید حلال نبود، قصد شما شاید مشروب بود. اینا هراسناکن که این ماه موصله یه وقتی بشه ماه نافیه. این والذین یؤتون ما آتوا میترسن که یه وقتی بهشون بگن که همونطوری که به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اگر یه روز به ما هم بگن که به ما آتیت از آتیت ولکن الله آتا، ما دیگه دستمون خالیه، باید بر اون صحنه آماده باشیم و خودمون رو هم آماده کنیم برای او که بله البته این چنین است. نه مال فراوان، نه مال اصولا نمیتواند کوثر باشد. اونی که کوثر است معارف است، اونی که مندنی است کوثر است. مال فراوان نمیتواند، البته انفاق میتواند کوثر باشد. کسی که یعمرون مساجد الله، یا همون مالی که در راه جبهه صرف شده است، همون مالی که در راه نطعم کم لوجه الله صرف می شود، بله اون اطعام لوجه الله، اون انفاق فی سبیل الله می شود کوثر. مال فراوان ما امر مادی است، دیگر کار اون عمل صالح است که می تواند کوثر باشد، نه بدنه مال. بتواند تولید کند، اون تولید کوثر است. فشار جامعه را کم بکند، اون کوثر است. نظام طبقاتی را تنظیم بکند، او کوثر است. مشکلات فقرا را برطرف کند، اون کوثر است. والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلت انهم الی ربهم، دیگه مغرور نیستن، نمیگن ما هم چه کاری کردیم. خب اینها خیر است، یک. پس ما یک فتنه داریم، یک عدو داریم، دو یک خیر داریم، سه. مطلب چهارم آن است که در جریان اموال و بنین دست شما نبود، خدا بهتون داد، منتها شما خیال کردید که خیر به شما میده، نه، در شما امتحان میکنه. حالا اگه شما رو بردن در یه سالونی بسیار خوبی، رو صندلی خوبی نشوندن، خب اینجا کلاس امتحانه، اینجا که مال شما نیست. وضع دنیا همینطوره. در این قسمت فرمود به این که مسن کار اینهاست که خیره، و این خیرها را خود این افراد با بهره برداری از توفیقات الهی دارن انجام میدن، و در چهار بخش یا پنج بخش دارن انجام میدن، که اون چهار پنج بخش هم جداگان مبسوطن مطرح شد، حالا عناوینش ما اینجا ذکر میکنیم. پس اینها خیر است، اونا خیر نیست. الفتنت و ماهیه، العدو و ماهوه، اینا مشخص شد. الخیر و ماهوه هم مشخص شد. یکی حالا مبدأ فاعلی اون فتنه و امدادها ادب کیه؟ فهم ما به اونها دادیم، اینا خیال کردن اون چرا که ما میدیم این خیر است و داریم به اونها خیر بود. ما مرتب اینا رو تو کلاس امتحان میبریم، اینا خیال میکنن ما مرتب داریم اینا رو به اونها خیر میدیم. در این موارد چندگانه که علمن و عملن خیر است، مؤمنین دارن این کار انجام میدن، لذا در اونجا فرمود به این که و متکلم الغیر اسناد داد، فرمود یحسبون ان ما نمدهم من مال به بنین نسارع لهم فی الخیرات، ما بنا مرتب داریم خیر میدیم. اینطور نیست. در مقابل مؤمنان که این کار را انجام میدن، اینها یسارعون فی الخیرات، اونجا سرعت را به خودش اسناد داد به زعم اونها، اینجا سرعت را به خود مؤمنین اسناد داد، و این اسناد الا من ها وله هست دیگر. یسار اول فل خیرات، اونا بین استدراج و خیر فرق نگذاشتن. در سوره مبارکه اعراف فرمودن ما اینا کم کم میخوایم بگیریم، یه کم کم میخوایم، یه کسی رو که میخوان از بالا پرت کنن، اینو کم 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 بیارن به لبه دیوار تا یه دست بزنن از بالا بیاندازن. فرمود این استدراج است، درجه درجه کم کم ما اینا رو میخواییم پرتشون کنیم. اینا نمیفهمن که این استدراج است، خیال میکنن خیر است. در سوره مبارکه اعراف آیه 182 این بود، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ما این رو میبریم بالا 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 تا از همونجا پرت کنیم چیزی از اینا نمونه. اینا خیال میکنن که ما اینا رو بالا بردیم به مقام رسیدن، در حالی که نمیدونن ما اینا رو داریم بالا بریم که از همونجا پرت کنیم. از اونجا پرت شدن چیزی براشون نمونه. که یه بیان نورانی مرحوم کلینی رضوان الله علیه تو همون جلد دوم کافی از حضرت سلام الله علیه نقل میکنه، فبود اون بالا رفتنی که پایین آمدن سخته نرید، اتقوا المرتقى سهل اذا کان منحدره و غیره، فبود اون بالا رفتنی که پایین آمدن سخته نرید، منم شما دیگری شما رو برده بالا که شما که خودتون نمیتونید پایین بیارید، همونجا میافتید و تمام اعضاتون میشکنید. کاری که مال شما نیست نکنید. اتقل مرتق سهل اذا کان منحدره و غیرا، اگر سخت بود نرید بالا. فهمود ما اینا رو میبریم یه جای بالا، این نمیفهمن که ما برای چی بردیم اینا بالا. بخواب همونجا رها کنیم که چیزی از اینها نمونه. این که در سوره مبارکه اعراف از او عنوان استدراج یاد کرده است، در سوره های دیگر هم از همین کلمه به عنوان استدراج مطرح شده است که فهمود ما اینها رو استدراج میکنیم، اینها کم کم نمیفهمن که اصلا وسیله سقوطشون رو ما داریم مطرح میکنیم. آیه 44 سوره مبارکه قلم اینه: فذرنی و من یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون ان بعمر لهم ان کیدی متین. خب اگر کسی بخواد فرق بگذارد بین الاستدراج و بین مسارعت الخیر، راهش تقواست که ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اینا خیلی روشن نیست، اینا با درس و بحث حاصل نمی شود. یجعل لكم فرقانا. خب در این قسمت فرمود به این که اینها مسارعت دارن در خیر، پس معلوم شد الخیر ما هو یک، و کی به طرف خیر میره دو، چی جور به طرف خیر میرن سه، نسبت به سایر همسنفانشون چه میکنن چهار، بعد از اینکه به مقصد رسیدن چه رسالتی رو به عهده میگیرن پنج، اون پنجمی که تو سوره مبارک فرقان و ایناست. تو بحث های قبل داشتیم به اینکه این مراحل پنجگانه رو قرآن تبیین کرده. اول معرفت است که آدم بفهمه جهان چیست، انسان چیست، رابطه انسان و جهان چیست، این مثلث بفهمه. وقتی فهمید یه موجود ابدیست راه میافته، نمی ایسته، راکد نیست، جامد نیست. ایحسب الانسان ان یترک سدا نیست، تو لهو و لعب نیست، راه میافته. وقتی راه افتاد ببینید جلوش بازه، بخواد عالم بشه راه بازه، بخواد عادل بشه راه بازه، تو علم و عدل و تواضع و جنود عقل هیچ تزاحمی نیست. اگر خسی خواست اعدل از همه بشه، اتقای از همه بشه، متواضع تر از همه بشه، پرهیزکار تر از همه بشه، مهربان تر از همه بشه، راه بازه. اگر در یه اتاقی که جای هزار نفر هست اینا همشون متواضع باشن، کاملا جا بازه. اما اگه دو نفر خدای ناکرده خودبین باشن، اول دعواست. بالاخره برای اینکه اونجا یک جا برای کرسی است، یک جا جای بالاست دیگر. تو رزالت درگیری هست، ولی تو فضیلتی درگیری نیست. لذا می فهمد اگر شما خواستید مسابقه بدید تو علم و تقوا و معارف، این میدان مسابقه به اندازه آسمان و زمین بازه. خب حالا اگر کسی خواست یک خیابانی که به اندازه آسمان و زمین است بره، هر چه تندتر بره جا برای تصادف نیست. سارو الى مغفرت من ربکم و جنت که ارضها السماوات و الارض. حالا اگه مسابقه به اندازه نظام کیهانی باشه، خب هر کسی هر چه تند بخواد بره راه آزاده دیگه، این دیگه جا برای برخورد نیست که، تزاحم و تصادف و امثال ذلک نیست، کسی مزاحم کسی نیست. اعلم بودن، اتقا بودن، اعدل بودن راه را وسیع میکنه. اما اگر کسی خدای ناکرده خودبین بود، با دومی دعواش میشه دیگه. پس بنابراین راه فضیلت باز است، انسان باید هجرت کنه. چون راه خیلی وسیع است دستور سرعت دادن، هیچ نگفتن کند کنید، درجه 20 برید، 120 برید، 1200 برید، 2200 برید، اینطور نیست. سارو این طور نیست که حد مشخصی داشته باشد، منتها باید تو مسیر باشه. البته اگر کسی تشخیص داد صراط مستقیم کجاست، اون وقت هرچه تندتر بیشتر بهتر. عمده آن است که بسیاری از ماها در تشخیص صراط مستقیم دچار غفلتیم، گاهی یمین گاهی شمال، الیمین و شمال مزدنه و استاهمن جاده. ما توده ماها، برای ماها گفته شد خیر الامور اوسطها، اما وقتی کسی نظیر اهل بیت علیه السلام تو متن صراط مستقیم است، اونجا دیگه سخن از خیر الامور اوسطها نیست. خیر الامور اکثرها و اشدها و اوفرها و اعلاها و کذا و کذا و کذا. اینی که تو دعای کمیل میگیم خدایا احسن هم منزلتا منک و اخستم زلفتن لدک و اقرب هم و کذا و کذا. اینجاست که میگن تا سر رود به سر رو، تا پا به پا به پو، هرچه تندتر بهتر. اگر کسی مثل حسن ابن علی سلام الله علیه شد، چون تو متن صراط مستقیم است، اگر چندین بار اموالش تقسیم بکند بین خود و فقرا، این عدل است نه اسراف. اگر چندین بار کل مالش را به دیگری بدهد، عدل است نه اسراف، چون تو صراط است. صراط دیگه چپ و راست ندارد که، اسراف و تبذیر ندارد که. ماها چون نمیدونیم و نمیتوانیم و تو صراط نیستیم، برای ما خیر الامور اوسطهاست. اما اونا که تو متن صراطن، تو زیارت جامع کبیر به این ذوات قدسی عرض بکنیم انتم صراط الاقوام. خب خود صراط مستقیم رو که نمیشه گفت آقا تندتر و کندتر نرو، که چپ و راست نرو، که از چپ و راست ندارد او، که او کلتا یدیه یمین است. بنابراین اگر کل اموال را هم عطا کند، صراط مستقیم است. بله، این برای آن است که او را حضرت را به صراط مستقیم بودن او آشنا کند. حالا که به صراط مستقیم هستید، دیگه یه وقت است که نه تنها سهمیه خودش رو، سهمیه بچه ها خودش هم به کافر میده، مثل وجود مارگ هستمید. خب در جریان قصه حضرت ها این ذوات قدسی سه رو روزه گرفت. خب مستحضرید که وجود مارکز تعمیر یا حالا قرض کرده یا هرچه بود، بالاخره مقداری جو تهیه کرده، آسیا دستاس منزلی شده، نان شده، هنگام افطار رسیده. خب وجود مارکز هست تعمیر و وجود مارکز زهرا سلام الله علیه ما، اینا بالغ و اینها هزده هم که در خدمتشون بود، ولی حسنه این بچه بودن دیگر. انفاق سهمیه واجب و نفقه رو چه معیاری است؟ اونم به کی؟ به کافر، یعنی به کافر. فرمود انما نطعمکم لوجه الله، به کی؟ و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. این اسیر کی بود؟ تو مدینه ما مسلمان اسیر داشتیم، یا تو جنگ هایی که با کفار داشتن از اونها اسیر می گرفتن. مگر مسلمان های مدینه اسیر می شدن؟ این مشرکین و کفار بودن که در جنگ ها به اسارت مسلمین در می آمدن. ممکن است این اسیر وقتی آمده به مدینه اسلام آورده باشد، ولی بالاخره ظاهرش مطیع کافره دیگه. این میشه علی. قرنز اینه که اگر کسی تو سراط بود، نمیشه بهش گفت کنتر، تونتر نرو، کن برو، یاد آرامتر. این نیست. بله ما به ما میشه گفت کنتر برو، تونتر برو، چپ نرو، راست نرو. اما اگر کسی تو متن سراط بود، این خیر الامور اکثرهاست و اوفرهاست، چنگ خودش در دعای کمیل به ما آموخت. حالا فرمود به این که اینا سرعت میگیرن، حالا که سرعت گرفتن جلو هم میزنن، هم سابقون. ما یه سرعت داریم، یه طایف از آیات است، یه سبقت داریم و از طبقون، یعنی جلو بزن با بگو من میخوام بالاتر باشم. در چی بالاتر باشم؟ در عدالت، در تقوا، در ادب، در تواضع. این که عیب ندارد که. اما اگر بگی من میخوام بهتر از او باشم، این هوسه. ولی من میخوام مؤدبتر از او باشم، میخوام با تقواتر از او باشم، این که ادب الهی است، این که بد نیست. ما یه سابقو داریم، یک سارعو داریم. سارعو یعنی تا میتوانی بدو، سابقو یعنی تا میتوانی جلو بزن. بد نیست که خیلی ها عالمن، شما میخواد اعلم بشید، خب خیلی خوبه. خیلی ها متقین، شما میخواد اتقا بشید، اعدل بشید، چیزی بسیار خوبی که بد نیست. چون شما میخواد معتبتر باشی، متواضعتر باشی، این که بد نیست. حالا که سبقت گرفتی نگو که به من چه. این وجعلنا للمتقین اماما و مرحله پنجمه. پس المعرفه، ثم الهجره، ثم السرعه، ثم السبقه، ثم الامامه، که یه جلد از بحث‌های تفسیر موضوعی بود. امامت یعنی حالا که جلو افتادی به فکر مردم باش، نیکان را جذب بکن. وجعلنا للمتقین اماما، این چیز خوبی است. خدایا اون توفیق را بده که به فهم‌های جامعه به من اقتدا کنن، این که بد نیست. خدایا اون توفیق را به من بده که خوبان جامعه به من الگو باشم برای خوبان جامعه، این چیز بد نیست. من الگو بشم برای مؤدبان جامعه، این که چیز بد نیست. به ما گفتن بخواهی مردان الهی چند چیز را از ذات اقدس اله مسئلت میکنه، یکیش اینه وجعلنا للمتقین اماما، من امام پرهیزکاران باشم، امام العلماء باشم، امام المتقین باشم، امام العادلین باشم، این چیز خوبیه که. همون این گروهن که نه تنها اهل مسارعتن، بلکه اهل سبقتن، میخوان جلو بزنن، خب جلو بزنن دیگه. این چیز بدی نیست که اگر کسی خواست جلو بزنه در ادب، در تقوا، این نه تنها مزاحم کسی نیست، دیگران را هم کمک میکنه، که امیدوارم انشاءالله نصیب همه میشه. والحمدلله رب العالمین.